استانداردهای بین المللی هم پیروی کنیم، ایجاد مراکز تجاری یک امر ضروری هستش که در حال حاضر با تعدادی که در قبل انجام می شده خیلی قابل توجه نبوده و این یک ضرورته بر ما. پس این نسبت به اصل ما. نسبت به اصطلاح ویژگی هایی که این مراکز تجاری باید ایفا کنن، ببینید من یک نکته رو خدمت شما عرض کنم. ما خب بیشترین نقشی که این مراکز تجاری تا به حال داشتن بیشتر شاید به عنوان یک به اصطلاح بستری برای عرض کردم هم از لحاظ کیفی از لحاظ عمل کرد پایین بودن، هم به خاطر اون سیاست. من این نکته دو مقدمه‌ای که ابتدا عرض کردم میخواستم عرض کنم که سیاست‌های کلان دولت گذشته به این سمت نبوده که در تقویت مراکز تجاری باشه و طبیعتاً این افراد تبدیل شدن صرفاً به یک چانه‌زن در منطقه، متوجه ازم هستید. اما اگر سیاست‌های کلان دولت بر اساس ایجاد مراکز تجاری پروتکل اجراییشون باشن، قطعاً ما به اصطلاح عملکرد متفاوت‌تری رو شاهد خواهیم بود و حمایت بیشتر دولت رو به همراه داره. با توجه به رایزن‌های اقتصادی که اکثراً هم جنسشون اقتصادی هستش و اخیر وزارت اقتصاد وابسته به همین پروتکل اجرایی مراکز تجاری به اصطلاح در نظر گرفته، این مراکز تجاری یک نوع دفتر به اصطلاح توسعه همکاری با کشورهای دوردست هم هست. اونها از طریق کشورهایی که درونشون مستقر هستش، آقای دکتر هم اشاره کردن که به دو طیف تقسیم بندی میشن، افرادی هستن به اصطلاح خب تحت حمایت دولت و افرادی هستن که کاملا به صورت بخش خصوصی ورود پیدا میکنن و میتونن از طریق ایده های نو و فناوری های نو ظهور، که این بخش مهمیه که به اصطلاح بخش فناوری های نو ظهور یک قسم مهم از مراکز تجاری ما هستش که الان در تجارت جهانی داره نقش مهمی رو ایفا میکنه، میتونن از طریق به اصطلاح ایده های نو ظهور این فضای صادرات غیر نفتی ما رو در یک پارادایم جدیدی قرار بدن. این نکته خیلی ضروری و مهم هست. نسبت به اون نکته ای هم که شما فرمودید در کوتاه مدت آیا میشه اتفاق بیفته، ببینید من فقط با ذکر یک مثال خدمت شما عرض میکنم. کشورهایی مثل برزیل و چین یا هند، حالا کشورهایی که کمتر توسعه یافته هستن تو من مثال میزنم مثل برزیل، ببینید کشورهایی مثل برزیل رو شما در نظر بگیرید که عمدتاً یا تک محصولی بودن یا در صادرات محصولات مبتنی بر بیشتر محصولات کشاورزی پایه بوده. خب ببینید همین ایجاد مراکز تجاری در یک کشوری مثل برزیل که در جامعه هدفش حالا وابسته به اون محصولات کشاورزی برندی که داره و شما در جریان هستید، چقدر تونسته نقش ایفا کنه. یعنی ما به سمت به اصطلاح محصولات هدف، یعنی محصولات هدفی که پایه‌ای برای، مثلا مثال عرض میکنم، من زعفران رو مثال میزنم. ببینید زعفران در، حالا من این رو بررسی کردم، درست وابسته به اقتصاد خرد هستش و ما الان بیشتر ناظر به اقتصاد کلان صحبت میکنیم، اما خب بی ارتباط با هم نیستن. در زعفران ما تقریبا این به اصطلاح تمام تولیدی که داشتیم صنعت بسته‌بندی، صنعت به اصطلاح از محضر شما
ببخشید آقای بهمن‌آبادی صحبتتون رو قطع بکنم، میفرمایید که مثلا تو برزیل این مرکز وجود داره و کمک کرده به تسهیل مثلا تجارت برای ما، منظورتون این هست؟
من عرضم این هستش که برزیل با ایجاد مراکز تجاری از طریق ایجاد به اصطلاح محصولات ویژه کشاورزی تونسته صادرات غیر نفتیش رو به صورت یک قله های،
نه الان ما کار به نمونه های خارجی نداریم، اصلا موضوع اینجاست ما الان یک کشوریم در تحریم، ظاهر ما به یک سفر به خارج از کشور میکنه، پولشو نمیتونه چنج کنه.
دقیقاً میخوام این،
حالا ما میخوایم مرکز تجاری بزنیم چیکار کنیم آخه؟
بازار فرق میکنه، این به طور کلی نیست، به طور نسبی. آقای دکتر
بله بله میشن. بله خواهش میکنم،
بایستی توجه داشته باشیم که در مراکز تجاری شرکت هایی که مستقر میشن شرکت هایی باشن که معروف ترین برند ها بله. و بهترین محصولات رو دارن. برای مثال اگر ما یک مرکز تجاری برای مثال در فلان کشور همسایه و مثلا عراق زدیم، طرف عراقی بدونه که تو کاشی سرامیک این یکی از برای مثال 10 برند برتر ایرانه، تو بازار ایران هم اگر به طور میدانی بره چرخ بخوره و دنبال این محصولات باشه به همین برندا برمیخوره، برندای گمنام نباشه.
زنده باشید. جمع‌بندی آقای بهمن‌آبادی بشم. آقای بهمن‌آبادی فرصت خیلی کوتاه، اکثر یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
بله، من کلامم منقطع مون در قسمت قبل، این رو میخواستم عرض کنم. ببینید، این که فرمودید که ما کشور در حال تحریم هستش و خب اتفاقا ایجاد مراکز تجاری به اصطلاح به دو منظور هستش، هم از لحاظ اقتصادی کلان به خاطر ایجاد تهاتر دو جانبه هستش و هم ایجاد یک امنیت اقتصادی در کشور هدف هستش، یعنی از یک ضمانت بالاتری برخوردار هستش تا این نظام تعاملات ارزی که به اصطلاح بعضی از کشورها، یعنی هدف قرار گرفتن کشورهای همسایه به عنوان ایجاد قطب اقتصادی و ایجاد مراکز تجاری به عنوان یک پروتکل اجرایی، دقیقاً ضمانت اجرایی برای ایجاد امنیت اقتصادی هستش که ناظر به تحریم هستش اتفاقاً. یعنی از این منظر که ما خب خیلی از به اصطلاح تعاملات ارزیمون تحت تاثیر تحریم قرار میگیره، از این طریق یک نوع این تعاملات ارزی به تهاترهای دو جانبه تبدیل میشه، و یا اینکه کشور هدف ما که کشور همسایه هستش، یعنی کشور واسطه ما که کشور همسایه هستش، او که به اصطلاح محدودیت‌های تحریم برخوردار نیست، این نقش رو ایفا میکنه. یعنی اصلا رفتن به سمت ایجاد مراکز تجاری به این منظور بوده. من عرضم اینه، عرضم تمام با برندینگ و صنعت برندینگ و ایجاد محصولات کشاورزی رقابت پذیر و از طریق بهره‌مندی از البته از ترانزیت بین‌المللی که ما میتونیم نقش یک هاب منطقی رو به صورت کاملا تسهیلگرانه و راحت این نقش رو ایفا کنیم با ایجاد این مراکز و خود این نقش آفرینی در حوزه خاورمیانه یک پدیده مهم وضعیت اقتصادی برای ما ایجاد میکنه. از این طریق قطعا میتونه چه در کوتاه مدت ناظر به اون نقاط مزیتی که در حال حاضر داریم نسبت به محصولات، البته عرض کردم با یک سرمایه گذاری قابل توجه، من این نقد رو نسبت به
خیلی ممنونم آقای بهمن
وزارت اقتصاد داشته باشم. بله، من عرضم که باید صنعت برنگین رو یک توجه ویژه کنه، یعنی مجموعات این به اصطلاح ایجاد مراکز تجاری هست.
ممنونم آقای بهمن آبادی، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
عذرخواهی میکنم آقای دکتر قربانی، جمع‌بندی شما رو هم بشنویم اکثر دو سه دقیقه.
خب همینطور که استحضار دارید، در مرکز تجاری که در واقع مجوزهای مربوطش یا موافقتنامه‌های مربوطش رو وزارت بازرگانی سابق یا صنعت معدن و تجارت فعلی در واقع صادر میکنه و دستورالعمل‌هاش و شیوه نامه‌هاش و اینکه به چه صورت و با چه سازوکاری باشه در این رابطه صورت میگیره، گفتیم فقط صرفا هم توسط وزارت صنعت معدن تجارت نیست، بلکه اتاقهای بازرگانی دلسته. هم فعالیت میکنن و یک کار حرفه‌ای تجاری و بازرگانیه. یعنی باید بیزینسمن ها و تجار بین المللی وارد این مراکز باشن، حرفه‌ای باشن در صادرات. از اون طرف هم اگر در اون کشور رایزن بازرگانی هست، رایزن بازرگانی کمکشون کنه و تعاملات خوبی داشته باشن، و از اون طرف هم اگر رایزن بازرگانی نیست، سفارتخونه ها و کارشناس اقتصادی سفارتخونه ها کمکش کنن. ایده مرکز تجاری خوبه، مثبته، ولی باید کار حرفه‌ای و با توجه به مقتضیات خاص و ویژه خودش صورت بگیره، هم در کشورهای همسایه و هم در برخی از کشورهای دوردست، چون ما ظرفیت حمایت و ساپورتش رو نداریم.
خیلی متشکرم جناب دکتر مجید قربانی فراز، رایزن و دیپلمات محترم سابق بازرگانی در خارج از کشور، براتون روز موفقیت بگم.
خیلی ممنون. خدا
از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که برنامه روز چالش رو شنیدید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4,000,000 نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
ماه رحمت همگی میل خراسان داریم، انتظار کرم از سفره سلطان داریم. مثل دشتی که ترک خورده و عطشان باشد، از خراسان طلب بارش باران داریم.
رضا غریب المرما، رضا مهید از ضعفا.
در ماه نزول رحمت الهی در حرم امام مهربانی علی ابن موسی رضا علیه السلام، آیه های همدلی را مرور می کنیم تا با یاری دیگران غرق الطاف الهی و نگاه امام رؤوف من شویم.
دست من و دامان پر از مهر تو آقا، جانم به فدای حرم و غربت مولا.
باران مهربانی هر شب 21:30 دقیقه، حرم امام رضا علیه السلام، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. باران مهربانی
انداخت آتش شب من در قفس من، افتاد گره در گره امشب نفس من.
اینجا به پناه آمده ام خسته و بیکس، تنها نگذارم کس و فریاد رس من، تنها نگذارم کس و فریاد رس من.
پروردگارا در این ماه مبارک ما را در زمره بندگان صالح خود قرار بده و بر سر سفره مهر و بخشایش خود بنشان. خداوندا در شریفترین ماه خود ما را از آتش خلاصی بخش و به رضوان و رحمت بی پایان خیش بارده. پروردگارا در این ماه شریف دعاهای مقربان درگاهت را در حق ما نیز برآورده ساز و چنان که اقتضای کرامت تو و معاصی ماست، بخشش و غفرانت را روزی ما کن. پروردگارا در این ماه مبارک توفیق قرائت و عمل به قرآن را همچون بخشایش بی پایانت روزی ما گردان. خداوندا تو را شکر میگوییم که به ما رخصت دادی تا رمضانی دیگر را درک کنیم و از رحمت بیکرانت بهره‌مند شویم. خداوندا در این ماه مبارک به ما توفیق ده تا با همه وجود مطیع باشیم و دل خود را زلال و خالص به پیشگاه جودت بیاوریم. آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رادیو اقتصاد.
اینطوری نه، یه مقدار این دماغشو بزرگتر کنه سرکار.
بیا اینم بزرگتر.
آره آره بیشتر بیشتر
بیشتر از این.
آره نه تر سرکار بیشترش کنه.
بیا بیا
تو سیاهی قشنگ دماغشو دیدم.
خب الان خوب شو؟
بذار ببینم. عرضم به حضور شما که آها الان دماغش خوبه ها. یه لطف بکنین یه خورده چشماشو ریزتر کنین، مثل چی میگم، مثل ژاپنیا
اینجوری.
یه دقیقه وایسین. یه لحظه
آقا آقا حواست اینجا باشه.
بابا حواسم هست سرکار. ببین سرکار یه چیزیش هنوز جور در نمیاد.
یعنی چی؟ دو ساعت ما رو معطل کردی، آخرش هم میگی به چیزی نرسیدیم که آشتیانی.
صبر کن سرکار جون، صبر کن صبر کن. بابا فهمیدم مشکلش کجاست، فهمیدم.
چی قایم کردی اونجا؟ کجا رو نگاه می‌کنی؟ حواست کجاست؟
حواسم همینجا سرکار، هیچ چی ندارم اینجا. ببین سرکار فکر کنم مشکل از چیزه، این چونشه. این چونشو یه مقدار جمع‌تر می‌کنی؟
اینم جمع‌تر. آقای محترم مگه ما مسخره شماییم؟ آقا اصلا لازم نکرده چهره نگاری.
آشتیانی ببخشید ببخشید، خیلی مسخره شد.
یعنی چی میخندی آقا؟ آشتیانی
تا حالا اینجوری شو نشد.
آشتیانی بیجا ببینیم.
بله جواب شما.
ایمان
ایمان،
گمان
گمان،
دوری
دوری،
گناه
گناه.
سوره حجرات
سوره حجرات
آیه دوازده
آیه دوازده
آیه دوازده.
سرکار شما یه نگاه به این گوش
بده ببین چی میگه. حرف نزن گوش کن.
سرکار شما یه نگاه بنداز اینها دیگه اینه خود خودشه.
اولا شما چطوری گوشی تو بردی تو باسکا ها؟ دوما تو که عکسشو تو گوشی داشتی پس چرا از همون اول نگفتی؟
خب چیزه دیگه سرکار
اصلا بریش کن ببینم.
جانم
صبر کن، تو واقعا دیشب دیدی؟
آقا من مطمئنم کار خودشه.
پس ندیدی؟
از همون اولش هم با هیئت مدیره ساختمون مخالف بودم برای استخدامش. این بابا قیافش داد میزنه خلافکاره. اینها یه نگاه بهش بنداز شما.
نه بی خود وقتمون رو تلف کردیم. آشتیانی آشتیانی آقا بفرما بیرون.
آقا آشتیانی
آقا بیرون. آقا گفتم سر و صدا نکن اینجا، بفرما بیرون.
کاری نک.
آشتیانی
در خدمت سرکار شما. آقا آشتیانی جون مادر آقا آشتیانی ببخشید.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
گویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام. گویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک به ایتام نیازمند. راه‌های مشارکت شما در این امر خداپسندانه: شماره گیری 780-710-10 5 مربع، ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010-10.
گویش به عشق علی علیه السلام.
پله پله تا ملکوت.
به نام خدا که در همه حال مهربانه. دوستان عزیز سلام.
الله الله یا الله الله
نمازهای ما واقع قضیه این است که یا بیکیفیت در موارد بسیاری یا کیفیت لازم رو نداره. به عمق از کار نماز باید رسید. خب حالا اگر نماز ما از این آفات چارواداری مسون و محفوظ موند، این آفات یعنی آفت غفلت در حال نماز، بی‌توجهی به مفاهیم نماز و به مخاطب نماز که ذات اقدس الهی است، این یکی از آفات دیگه. به قول مرحوم آقای مشکینی اینجا تو همین حسینیه میگفتن اگر یک دستگاهی اختراع بشود که انسان بتوانه به مغز خودش اون رو متصل کنه و خاطرات ذهن را در طول نماز از اول تا آخر در اون ضبط بکنه، یه چیز عجیب و غریبی از آب در میاد. از اولی که وارد نماز میشیم تا آخر نماز ذهن کجاها میرود، کجاها رو سیر میکنه، چه مسائلی رو حل میکنه، به چه مسائلی دلبستگی و فریفتگی و دلباختگی نشان میده. این یکی از اون آفات به تعبیر بنده چارواداری است. اگر از این آفت توانستیم خودمون رو محفوظ بداریم و نیز از یک آفت دیگر که اون ریا و ابر قلبی من ریا و سمعت و شک فی دینک که در دعاست، اگر از این هم توانستیم خودمون رو نجات بدیم، تازه نماز ما می شود یک نماز عادی معمولی. عمق نماز باز محفوظ نیست. خب وقتی ما میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، این عظمت رو چه تصوری از این عظمت در دل ماست؟ عظمتی که در مقابل او تعظیم میکنیم و او رو تسبیح میکنیم، به تقدیس میکنیم، این عظمت چیه؟ حبلی کمال الانقطاع الیک تا اینکه برسه الی معدن العظمه. اون معدن عظمتی که در این دعا مورد توجه قرار میگیرد اون کجاست؟ چیست؟ هیچ توجهی به این معانی داریم ما؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این مفاهیم عمیق، عبودیت انحصاری خداوند، استعانت انحصاری از خداوند، دل رو با این معارف آشنا کردن، نماز رو با این کیفیت به جا آوردن، این خب ما یه مقداری باید تمرین کنیم تا به این جاها برسیم. البته جمع حاضر اکثر به حمدالله جوان هستید و این کارها در جوانی خیلی آسانه، در سنین ماها این کارها خیلی مشکله. بخواییم شروع کنیم در سنین ما، این کار کارهای سختی است. در سنین جوانی این کارها خیلی آسان. نماز رو این کیفیت رو بهش ببخشید، این رنگ و بو رو به او بدید، اون وقت نماز در درون انسان رونق به وجود میاره، این تراوش میکن.
سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك.
دوستان عزیز، در این لحظات عزیز و معنوی گوشه جان می سپاریم به آیات اول و دوم از سوره مبارکه مائده که توسط قاری محترم استاد محمد صدیق منشاوی تلاوت می شه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن